سفر دریایی خود را آغاز کردند. صبح که شد سلیم و سالم پیش مادر آمدند و گفتند مادر جوزر با مهمانهایش رفته است. مادر غمگین شد و از جدای جوزر گریه کرد. سلیم و سالم گفتند تو جوزر را بیشتر از ما دوست داری. مادر گفت شما هم فرزندان من هستید و دوستتان دارم، اما از وقتی که پدرتان مرده جز بدرفتاری از شما ندیدم، در حالی که جوزر همیشه به من خوبی و مهربانی کرده است. سلیم و سالم با شنیدن این حرفا خشمگین شدند و به مادر پرخاش کردند و او را کتک زدند. بعد هم دو خرجین جوزر را از او گرفتند. یکی از خرجین ها پر از طلا و جواهر بود، آن را بین خود تقسیم کردند، اما بر سر خرجین جادویی بینشان اختلاف افتاد. دعوایشان شد و خواستند که خرجین را دو نیمه کنند. مادر فریاد زد ای پسرهای نادان، این خرجین تقسیم شدنی نیست، اگر آن را نصف کنید خاصیتش از بین می رود. آن را پیش من بگذارید و هر وقت غذای خواستید بیایید و بگیرید. اما سلیم و سالم به حرف مادر گوش ندادند. تا صبح به دعوا و بگو مگو بر سر خرجین ادامه دادند. اتفاقا در همسایگی آنها یکی از سپاهیان شاه مهمان خانه ای بود. او سر و صدا و بگو مگوهای سلیم و سالم را شنید. از حرفهایشان ماجرای خرجین جادویی را فهمید. صبح روز بعد خود را به شاه رساند و هرچه را که شب پیش شنیده بود تعریف کرد. شاه هم دستور داد که مأمورانش بروند و سلیم و سالم را دستگیر کنند. دو برادر را گرفتند و آوردند. آنها را آنقدر شکنجه دادند تا به داشتن خرجین اعتراف کردند. شاه خرجین جادویی را از آنها گرفت و هر دو را زندانی کرد. یک سال گذشت. سلیم و سالم همچنان در زندان شاه بودند و جوزر هم در کشتی کار میکرد، تا اینکه روزی دریا طوفانی شد. کشتی در آب غرق شد و همه سرنشینان کشتی از بین رفتند به جز جوزر. او خود را به ساحل رساند و پای پیاده به راه افتاد و رفت و رفت تا به کاروانی رسید که به عربستان می رفتند. رئیس این کاروان مرد بازرگانی بود که دلی مهربان داشت. او جوزر را دید و سرگذشتش را شنید. از جوزر خواست که همراهش شود و برای او کار کند. جوزر قبول کرد و با کاروانیان همسفر شد. آنها رفتند تا به شهر جده رسیدند. اتفاقا زمان حج رسیده بود. مرد بازرگان تصمیم گرفت و زیارت خانه خدا برود. او جوزر را هم با خود به مکه برد. جوزر مشغول طواف خانه بود که ناگهان چشمش به چهره آشنای افتاد. او عبدالصمد بود. جوزر به طرفش دوید و سلام کرد. عبدالصمد از دیدن جوزر شاد شد. او را در آغوش گرفت و بوسید و پرسید اینجا چه میکنی؟ جوزر سرگذشت خود را برای او تعریف کرد. عبدالصمد او را به خانه خود برد و به او بسیار محبت کرد و گفت جوزر، پیشگویی من این است که روزهای سختی تو به پایان رسیده است. مراسم حج را تمام کن و همراه من بیا. جوزر از بازرگان تشکر و خداحافظی کرد و پیش عبدالصمد رفت. عبدالصمد انگشتر خاتمی را که از گنج شمردر به دست آورده بود به او داد و گفت این انگشتر را به تو می دهم، هر وقت آرزویی داشتی به نگین آن دست بکش. خادم انگشتر که رد نام دارد حاضر می شود و خواسته تو را برآورده می کند. این را گفت و خودش به نگین انگشتر دست کشید. رد حاضر شد. عبدالصمد جوزر را نشان رد داد و گفت ای رد، از این به بعد او صاحب توست. رد رو به جوزر کرد و گفت در خدمتگزاری حاضرم. جوزر فکری کرد و گفت رد، از تو میخواهم که مرا به شهر و خانه خودم برگردانی. سپس از عبدالصمد خداحافظی کرد، انگشتر خاتم را به انگشت کرد و بر دوش رد سوار شد. رعد غرشی کرد و به هوا بلند شد. ساعتها در آسمان پرواز کرد. نیمه های شب بود که جوزر را در حیاط خانش بر زمین گذاشت و غیب شد. ادامه این قصه را در برنامه آینده تقدیمتان می‌کنیم. همراهان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قصه‌های کهن پارسی رسیدیم. در این برنامه من محمد علوی به عنوان گوینده، جناب موسوی به عنوان صدا بردار و سرکار خانم بدرفشان به عنوان تهیه کننده با شما خوبان همراه بودیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان بزرگوار شنونده آرزومندیم. دوستان، در ادامه برنامه های رادیو دری، برنامه مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان می شود.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من بصیر حسین زاده و همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون مصادره دارایی‌های افغانستان از سوی دولت آمریکا به بهانه پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر و واکنش‌ها به آن، طرح اقتصادی جامعه متخصصین و نخبگان مهاجر مقیم ایران برای حل مشکلات اقتصادی و خروج افغانستان از بحران و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه گفت مردم افغانستان به علت مشکلات اقتصادی سختی‌های شدیدی را تجربه می‌کنند. پس از سقوط کابل و حضور طالبان، ذخایر ارزی افغانستان مسدود شده، بهای مواد سوختی به ویژه نفت افزایش یافته و مردم در شرایط اقتصادی نامناسبی گرفتار شده‌اند. تغییر نرخ ارز و افزایش بهای مواد، تعطیلی کارخانه‌ها و بحران سیاسی، بحران مهاجرت، متوقف شدن فعالیت‌های مؤسسات خارجی و داخلی و در نتیجه بیکاری هزاران نفر، فقر در افغانستان را چنان افزایش داد که در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه با انتشار مطلبی در توییتر از تمامی کشورها خواست که از آزاد شدن ذخایر ارزی افغانستان با هدف کمک به مردم این کشور و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در این کشور اطمینان حاصل کنند. این اظهارات معاون دبیر کل سازمان ملل در حال مطرح می شود که پیش از این نهادها و مؤسسات بین المللی نسبت به وضعیت بد بشری و فروپاشی اقتصادی افغانستان هشدار داده بودند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هم درباره احتمال مرگ 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه حاد در افغانستان هشدار داده است. سازمان‌های بین‌المللی در حالی از وضعیت نابسامان اقتصادی افغانستان گزارش می‌دهند که واشنگتن به تازگی 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کرده، اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی نیمی از این مبلغ را به پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر 2001 و نیمی دیگر را به هزینه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داد. اگرچه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که انتقال پول باید از سوی دادگاه فدرال آمریکا تایید شود، ولی این اقدام رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های منفی را در سطح افغانستان و خارج از این کشور برانگیخت. بسیاری از صاحب نظران معتقدند از آنجا که حملات 11 سپتامبر هیچ ارتباطی به افغانستان نداشته، برداشت غرامت از دارایی‌های مردم افغانستان برای آن حادثه کاملاً غیر قانونی و ظالمانه است. ضمن اینکه کمک بشردوستانه به مردم افغانستان از دارایی‌های خودشان هم با هیچ منطقی سازگار نیست. همکارم غلامرضا شجاعی گفتگویی کرده با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی و رایزن سابق تجاری سفارت افغانستان در تهران، و در ابتدا نظرش را در مورد این تصمیم جوی بایدن پرسیده.
آقای بایدن که 3.5 میلیارد پول افغانی را آزاد کرده در از بانکای آمریکا برای افغانستان، این باید تفکیک شود. آیا این 3.5 میلیارد پولهای با صندوق بازسازی برای افغانستان که از طریق سازمان ملل و از طریق نهادهای بین‌المللی کشورها کمک میکنن به خاطر بازسازی افغانستان، آیا از این پولهای صندوق بازسازی برای افغانستان است؟ یک مورد دوم، آیا این پولهای سپرده مردم افغانستان است که ما در بانک ها مردم ما پول داده بودن، این سپرده ها را دولت قبلی افغانستان گذاشته بود تضمین و مسائلی که داشتن، به او خاطر آیا این پول های امانت مردم است سپرده، و آیا این پول های است که مثال در هر بانک قوانین بین‌المللی است، بانک های سنترال یا بانک های مرکزی به خاطر تز پشتیبانی پولی در بانک های خارجی میگذاره مورد سیم، یا آیا این پول است؟ بالاخره در هر سه موردش دولت آمریکا باید تفکیک بکنه. آقای بایدن باید تفکیک شود که اگر مسئله غنامت داده میشه به ادبای آمریکا در خصوصی مسئله 11 سپتامبر، او شما خود میدانید بهتر، تمام دنیا میدانه که ادبای افغانستان هیچ نوع در اونجا مشارکتی نداشتن و هیچ نوع شخصی از کشور افغانستان در اونجا حضور نداشت و هیچ نوع افغانی ثابت نشد که در او عملات دست داشته باشن یا کدام حضور فیزیکی داشته باشن یا در طراحی از عملاتی ننگین که به کشته شدن بسیار از مردم بیچاره تمام شد یا دست داشته باشند. به او خاطر او کار افغانستان یا کشور عزیزم افغانستان در مسئله اصلا دست نداشته. این مسئله است که کشور سعودی و کشور آمریکا به دلیل نزدیکی و مناسباتی خیلی نزدیکی با هم دارن، این مسئله را او پوشش قرار میدن و مسئله را انکار میکنن و میگذارن بالای افغانستان و این پولی ملت مظلوم بیچاره افغانستانه یا مصادره میکنه یک پول زیادی را به مردم ازو میتن. به او خاطری مطابق قانون بین‌الملل کاملا یک عمل نارواست و یک عمل خوب نیست و یک عملی است که در دراز مدت تاریخ خواهد قضاوت کرد که این مسئله غیر مترقبه و غیر آگاهانه و غیر مسئولانه تصمیم گرفته شده. هر کسی را تصمیم گرفته یا هر کس که مشاوره به دولت آمریکا برای جمهوری آمریکا داده، این کاملا یک اشتباه تاریخی خواهد بود و تاریخ قضاوت کرد که یک مسئله ظالمانه است.
این فرمان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به نظر شما با چه واکنشی از طرف دولت موقت طالبان مواجه خواهد شد؟ آیا کدام ابتکار عملی در دست طالبان هست در مقابله با ایالات متحده آمریکا در این زمینه یا خیر؟
امارات اسلامی چی فیصله بکنه در این مسئله؟ امارات اسلامی بالاخره فعلا دولتی است که در کابل باید از پشتیبان منافع ملی مردمش باشه و او هم صحبتای داشت که از منافع ملی و از منافع مردمش دفاع میکرد و او هم نمیخواد که پولهای سپرده ملی مردمش هم صادره بکنن و پولایی که وابسته به مردم افغانستان است و حق مردم مظلوم افغانستان است و را بر ناحق به کسی دیگه بدن، که واقعا این کار ناحق است. ما این مسئله را سخت از این مسئله را یک مسئله غیر متعارف و غیر قانونی و غیر معمول میدانیم و می را می خواهیم که هرچی سریع تر یک تصمیم منطقی گرفته شود و پول هایی که برای مردم افغانستان است و سپرده های بانک های افغانستان است که مردم گذاشته بود و اعتماد مردم افغانستان نسبت به بانک ها سلب میشه و سالهای سالها دیگه مردم افغانستان به بانک ها پول نخواهد گذاشت و یک مشکل اساسی برای بانک های افغانستان در دراز مدت بود که اعتماد مردم افغانستان بانک ها از دست میده و این پول مردم مظلوم افغانستان است و بانک ها باید داده شود و سپرده های مردم افغانستان است به دست مردم و ملت و معلم و مامور و بیچاره که معاششان است به خون دل را پیدا کردن این پولاشان برشان داده شود.
خوب شنوندگان عزیز، اظهارات عبدالهادی فرهنگ بود، کارشناس اقتصادی افغان. خوب شنوندگان عزیز، همچنان این بحث را با شما پی میگیریم و در مورد تصرف دارایی‌های افغانستان توسط رئیس جمهور آمریکا بیشتر صحبت میکنیم. کارشناسان افغان تأکید دارند دلایلی را که دولت آمریکا برای مصادره دارایی‌های مردم افغانستان ذکر کرده در تناقض با هم قرار دارد. عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل.
یک اعلان بسیار بیجا و در تناقض. هیچ در این صحبت ما یک تناسب نمیبینم، یک منطق نمیبینم، به خاطر از اینکه در تناقض قرار داره. اگر دارایی از طالب ها است، پس چی راست داره که پول باقی مانده را هم با آدرس طالب ها بفرستن؟ اگر پول از طالب ها نیست، پس چرا از پول مردم افغانستان غرامات جنگی خود میگیره؟ در حالی که باید غرامات جنگی بپردازه برای افغانستان آمریکا، نه اینکه از حق مردم افغانستان چیزی را بگیره. قطعا یک نداره و شما مطمئن باشین که افکار عمومی آمریکا هم یعنی هم نوایی نداره با چنین عملی را که انجام داده آقای بایدن. او یک نوع زورگویی است، یک نوع قلدری است، از حق مردم گرفتن و باز هم خود برای مردم پاک نشان دادن که ما پول مردم افغانستان را برای خودشان روان میکنیم که به جیب طالبان نرفته. پس معلوم میشه که پول از طالبان نیست. وقتی پول از طالبان نیست، از حق مردم افغانستان حال به هیچ عنوان، به هیچ منطقه، به هیچ حقوق بشری که اینا قائل هستند، این جور نمیآید این گرفتن پول مردم افغانستان.
کارشناسان افغان معتقدند که بانک مرکزی افغانستان باید پولهای در اختیار خود را به خوبی مدیریت کند و با برخورد منطقی و قانونی دارایی‌های مصادره شده افغانستان از سوی دولت آمریکا را به مردم افغانستان برگرداند. حاکم مشفق، استاد دانشگاه در ولایت ننگرهار افغانستان.
ما فکر میکنیم که بانک افغانستان که یک اداره بسیار عالی و پرمسئولیت است، در دو جهت مسئولیت دارند. یک مسئولیت داخلی است و یک مسئولیت بیرونی یا مسئولیت بین‌المللی است. در داخل بانک افغانستان مسئولیت دارند که پولهای دست داشته دولت خوب مدیریت بکنند و با مردم افغانستان و با اقتصاد مردم افغانستان مفید واقع شود. دو مسئولیت بانک افغانستان این است که پولهایی که در بانک‌های جهان دارن و اعتبار هایی که در بانک های جهانی دارن او نگاه بکند و مسئولیت دیگری که دارن در یه آخر که از طرف جو بایدن یک فیصله غیر عادلانه صورت گرفته، در مقابل فیصله جو بایدن بانک افغانستان باید اقدامات برداشته شود که با دلائل مقنع، دلائل قانونی و دلائل اقتصادی ارائه گردد که بتواند که پول کنگل شده افغانستان دوباره در تصرف خود بیاورد و با فایده مردم افغانستان، با فایده تجاران افغانستان و دوائر دولتی و فوج، پولیس و ارگانهای دیگری که ضرورت دارند در این باره مصرف شود.
جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر مقیم ایران کلیات یک طرح اقتصادی را برای حل مشکلات اقتصادی و خروج افغانستان از بحران ارائه کرده اند. سید عابدین حسینی، عضو جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر افغانستانی مقیم ایران، در گفتگو با ما از جزئیات این طرح گفت.
کلیات طرحی است که برای جلوگیری از این فروپاشی اقتصادی افغانستان در نظر گرفته شده. خب بازارهای کلان و سرمایه گذاری کامل از بین رفته و او بازارهای متوسط و خورده سرمایه ها هم دارن از بین میرن و مردم دچار مشکل بسیار شدید هستن. خب از یک طرفی هم امریکا هم با راهزنی و با خیانت و کاری که انجام داده خب نتونست مثلا الان پول افغانستان هم به نفع خودش مصادره کرد و یک راهزنی آشکاره خلاف اصول بین‌المللی خود خلاف اصول اخلاقی و انسانی است. خب این کار انجام دادن برای اینکه حالا جلوگیری بشه از این مشکلات گویا طرح گفتیم ارائه بکنیم که روزانه 5 الی 10 دلار به هر شهروند افغانستانی بدیم به مدت مشخص مثلا 3 الی 5 سال. مشکلی که وجود داره خب نیاز به زیرساخت داره. زیرساخت های تر اولین گامشی است که خب باید حضور نیروهای سازمان ملل مستقر بشن برای تدوین تر و رساندن کامل تر به مردم و این کار انجام بشن. خب نه نیروهای ناتو یا نیروهای امریکایی که اشغال محسوب بشن، نیروهای سازمان ملل خب دو تا خوبی داره. اولین خوبیشی است که فضا رو باز میکنه برای ایجاد گفتگوهای بین الافغانی بین حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول. زیر ساخت دوم دیگه ای که نیاز دارد این است که تمام استخراجها و صادراتهای منابع ذخایر و معادن افغانستان متوقف بشه. اینا به صورت غیرقانونی هست. هر گونه استخراجش خیانت به مردم افغانستان، خیانت به آیندگان است. خب اینا باید متوقف بشه و در قالب یک طرح مصوب استخراج بشه و به کسایی که لازم دارن قرارداد بسته بشه و شفاف در اختیار دولت و مردم قرار بگیره منابعش. سومین زیرساختی که لازم است خب کشورهای همسایه منافع اقتصادیشان و منافع امنیت ملیشان در هم تنیده است. اینا نیازمندی است که ما با کشورهای همسایه امنیت خودمون رو و اقتصاد خودمون رو عجین بکنیم و چاره جزی نداریم و این لازمه ای کاری است که ما یک پیمان استراتژیک با کشورهای همسایه مثل ایران، مثل ترکمنستان، مثل ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان داشته باشیم که شفاف باشه و بتونیم این طرح را اجرایی بکنیم. در قالب این پیمان استراتژیک ما میتونیم خب استخراج منابع خودمون رو، ایجاد اشتغالمون رو و منابعی که لازم هست رو بتونیم انجام بدیم. منابع ذخایر و سرشاری که افغانستان داره خب قاعدتا یک لیتیوم افغانستان برابری میکنه با کل نفت عربستان. خب این نشان میده که افغانستان داره ذخایر و منابع بسیار بالا هست و این امکان وجود داره. قطعا اگر ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی در افغانستان حاکم باشه، ارزش پول ملی افغانستان 3 برابر ارزش پول کویت خواهد بود. یک طرحی است که هم ثبات سیاسی رو ایجاد میکنه، هم ثبات اقتصادی رو ایجاد میکنه و هم به دنیا میفهمانه که افغانستان یک منبع غنی و یک کشور غنی با عزت و با اعتبار است و کشورهای دیگر برای غارت اینجا آمدن، نیامدن که این کار را برای مردم افغانستان انجام بدن و یه هدف ناامن کردن افغانستانی است که منابعشان را غارت بکنه. این کلیات ای تر هست.
مراودات تجاری دو کشور همسایه ایران و افغانستان از اهمیت بسزایی برای دو کشور برخوردار است. میزان تبادلات تجاری بین دو کشور هم بیش از 2.5 میلیارد دلار در سال است. اما سهم افغانستان از آن ناچیز است و به عبارتی تراز تجاری برقرار نیست. کارشناسان اقتصادی دو کشور هم معتقدند این تراز باید برقرار شود و یا فاصله کنونی باید کاهش پیدا کند. در تماس با حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، از وی پرسیدیم چه تلاش هایی برای برقراری توازن در تجارت بین ایران و افغانستان شده است؟
بین انبارهایی که سالهای گذشته ما از افغانستان داشتیم، خود واردات افغانستان یه چیزی حدود 7.5 میلیارد دلار بوده در کل سال. خب داشتن 2.5 میلیارد دلار از ایران خب واقعا رقم بالایی است، نزدیک به 40% از کل واردات افغانستان از ایران بوده. اونم به دلیل اینکه همسایه هستیم، مرز مشترک داریم، چندین مرز عبوری داریم، بازارهای مشترک داریم و اینکه خب بالاخره برادران افغان سالها در ایران زندگی کردن، خب با خلق و مواد غذایی ما عادت کردن. این ارتباط میتونه یکی از شاخه‌های ارتباط تجاری باشه که ما باید این حفظ کنیم. ولی از اون طرف متاسفانه به دلایل مختلفی که کالاهای تولیدی مثل چلغوز میگویند، این تخمه امکانات فروشش در اروپا بوده و در ساده میکنم ولی به ایران من کرده بودم به دلال افعاد یا مسائل کشاورزی، ما اونها رو ما نشستیم و نه اخیراً بلکه قبلاً هم روش کار کردیم که ریت ریلکسیشنی بدیم که کمتر سختگیری ها بشه که بتوانند کشاورزان برادران افغان هم به ایران صادر کنن. اون رو ما باید دنبال بکنیم و راه حل پیدا کنیم که چه کار کنیم که میگویند به ما انار افغانستان به کانادا و استرالیا و جای مختلف صادر میشه، به آلمان صادر میشه یا جای دیگه. خب چرا ما به ایران من ورود بذاریم یا مثلا پیشنهاد این که بیاییم کاری بکنیم که بیشتر به ایران هم بیا. این راه ها رو باید در نشست ها ما تاکید بکنیم که اگر گمرکی داره گمرکاتش حل کنیم، اگر مسائل قرنطینه دفعات داره اونا رو حل کنیم که راه رو باز کنیم برای کالاهای. ولی توجه دارید که در افغانستان کالاهای صادراتی چندان ندارن، بیشتر وارد کننده مواد هستن. ولی معادن بسیار غنی افغانستان داره که در منطقه بی نظیره. خب اونجا هست که باید ما تشویق کنیم مشارکت در سرمایه گذاری در افغانستان در کارهای کشاورزی. ما مثلا گوشت و مواد گوشت گوسفندی رو از راههای دور قزاقستان، آمریکای جنوبی، از استرالیا وارد می‌کنیم. خب چه بهتر که ما بتونیم در خود همین همسایه‌مون که افغانستان هست بریم سرمایه گذاری کنیم، تولید بکنیم و تولیدشو برای ایران بیاریم. این بهترین روش میشه که میتونه کمک کنه. این راه ها رو ما باید بذاریم روز مذاکراتمون که برن ایرانیا در اونجا سرمایه گذاری کنن، تولیدشون رو ببریم بالا و صادر بشه به ایران که وقت در مقابل ما هم بتونیم 2.5 میلیارد دلار صادراتمون رو برقرار کنیم.
حسین سلیمی بود، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان. اقتصاد افغانستان همواره با فرصتها و چالشهای همراه بوده و در شرایط جدید به وجود آمده هم چنین است. اما مسئولان اقتصادی حکومت موقت طالبان میگویند فرصتها در این زمینه نسبت به چالشها بیشتر است. دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان:
وضعیت اقتصادی و تجارتی در کل در افغانستان هم با چالش ها روبروست و هم با فرصت ها. اما فرصت ها را ما در حال حاضر بیشتر میبینیم، گشایش ها نشانه هایش آشکار میشه و جهان قصد داره که از نو فعالیت خود در افغانستان از سر بگیره و تلاش های ما، مذاکرات ما، گفتگوهای ما با مراجع بین المللی در ارتباط مثبت بوده. قرائن و شواهد وجود داره که اینا میخواهند در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. بنابراین در مجموع هم چالش وجود داره و هم فرصت، اما فرصت ها در حال حاضر بیشتر از چالش ها هست. برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی برنامه های مختلف در نظر هست، از جمله تدوین سیاست گذاری یا پالیسی عمومی که کار سر زو جریان داره و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی که باز هم ما در حال گفتگو هستیم و تقویت بخش خصوصی هم میتونه به وضعیت اقتصاد افغانستان کمک بکنه و در حال حاضر روی هر سه مورد فعالیت ما جریان داره و ما امیدوار هستم که این زمان طولانی نشوه و بزودی ما شاهد جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت عواید ملی و همچنین تقویت بخش خصوصی باشیم و بتانیم از فرار سرمایه از افغانستان جلوگیری به عمل بیاریم.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همچنان با ما همراه باشید. مقامات چین و پاکستان درباره عضویت افغانستان در سازمان سیپک و گفتگو با حکومت طالبان در این زمینه اعلام آمادگی کردند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در سفر اخیرش به چین با رئیس جمهوری این کشور توافق کرد که برای گسترش سازمان سیپک با حکومت طالبان در افغانستان گفتگو کند. پیش از این مقامات طالبان پیوستن افغانستان به سازمان سیپک را مهم دانسته بودند. سیپک مخفف نام انگلیسی طرح راهرو اقتصادی چین پاکستان است که در سراسر پاکستان در حال اجرا است. این راهرو مجموعه از طرح‌های زیربنایی است که با سرمایه‌گذاری چین در پاکستان در حال ساخت است. ارزش اولیه طرح‌های سیپک در ابتدا 46 میلیون دلار بود که اکنون به 62 میلیون دلار افزایش یافته است. در تماس با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، با وی در خصوص اهمیت پیوستن افغانستان به این طرح و مسائل مربوطه به آن گفتگو کردیم.
با باور من البته افغانستان می بایست به گونه مستقل و مستقیم با چین که با تعیین میکرد از طریق مسیر واخان و تاجیکستان افغانستان که متاسفانه با توجه به اون نادانی و ناتوانی دولت قبلی و نظام پیشین این فرصت از دست رفت و پاکستان با اخذ 62 میلیارد دلار از چین برای تخلیص ساخت خودش مسیر شاهراه قراقرم و تا بندر گوادر در اختیار چین قرار داده و این زمینه را برای یک راه دائمی و پایدار برای پاکستان و تجارت بین پاکستان و چین فراهم کرده. افغانستان ناگزیر است که با این خط بپیونده و باور ما بیشتر به پاکستان منفعت میاره تا به افغانستان. درست است افغانستان از طریق این میتونه کالای و نفت وارد کنه، لیکن عوارض و محصولی که دریافت میکنه عمدتا پاکستان است. اما رقمی که از مسیر کراچی پاکستان با عرضه خدمات ترانسپورتی و انتقالاتی این مسیر در انحصار میگیره، مسلما از طریق این راه چین و پاکستان باز هم افغانستان دستنگری حساب پاکستان باقی میمانه. ولی باید خوشبین باشه به این معنا که اگر قرار باشه که بین چین و منطقه و طور مثال از طریق راه گوادر با کشورهای خلیج فارس یا ارتباط برقرار شده و با جهان بیرون، افغانستان میتونه از این طریق بالاخره یک بندری دیگه، یک مسیر دیگه را برای ترانزیت و انتقال کالا دریافت بکنه که این هم بازم با چالش مواجه است. لیکن خب راه دیگه افغانستان ندارد، کشوری معاد به خشکه است، باید از طریق پاکستان و همکاری های پاکستان و چین باید وصل شود. خب برای افغانستان یک فرصت هست به شرطی که پاکستان و چین در حقیقت در این زمینه همکاری کنند و افغانستان با این کریدور بسیار با یک مقدار زیر ساخت های لازم برای افغانستان فراهم بکنند. ولی عمدتا منافعی که میبرم عمدتا پاکستان است از این مسیر، نه افغانستان.
پاکستان و چین چه منفعت هایی میتونن ببرن از این پروژه؟
خب پاکستان گفتم که منفعتش مستقیما 62 میلیارد دلار چین برای زیر ساخت این هزینه کرده است. خب طبیعی است که چین از این مسیر میتونه که به شکل کتلوی تجارت خود با کشورهای مثلا آفریقایی، کشورهای عربی، خلیج فارس و از این طریق به اروپا و از طریق اینا به تمام جهان از این مسیر انتقال بده. خب مسلما در این بازی چین عمدتا برنده است، به دلیلی که خب صادرات داره و تولیدات داره. پاکستان هم از این منفعت میبره، مثلا حق ترازی دریافت میکنه. افغانستان فقط کشوری است که از این طریق میتونه که واردات داشته باشه، کالا وارد بکنه و هم از چین. حالا که افغانستان مسیری مطمئنتر و دقیقتری داره از طریق خاک خودش که با چین وصل است، چرا از این طریق اینا مثلا نتونستن یک مسیر باز بکنن از طریق افغانستان؟ ولی این ناشی از اون ناتوانی و ناآگاهی دولت مردان افغانستان است که به نافع دراز مدت فکر نمیکنن. پاکستانی ها بسیار زیاد دورنگر هستند و چین هم از این نقطه نظر برای تجارت خود و عرضه کالای خود در سطح جهانی استفاده می‌کنه. پاکستان ترانزیت دریافت می‌کنه، حق العبور دریافت می‌کنه، لایزا در ساخت خود به طور محکم کرده و توسعه بخشیده و چین با فروش می‌رسونه کالا و خدمات خود به جهان. افغانستان هم در حقیقت با خط بپیونده یکی از مشتری‌های بازار چین خواهد بود و به پاکستان باج خواهد داد برای انتقال کالا و هزینه های خود.
جدای از بحث اقتصادی، از لحاظ سیاسی اگر بخوایم نگاه کنین این پروژه یعنی شامل شدن افغانستان به پروژه سیپک چگونه باید ارزیابی کرد از منظر سیاسی؟
خب البته از نظر سیاسی هم خب مسلما روابط اقتصادی آغاز میشه و این روابط اقتصادی سرانجام منتج به همکاری های دو کشور و همکاری های سیاسی و امنیتی هم میشه. در این معنی که وقتی که رابطه اقتصادی وجود داشت، معاملات و روابط دیپلماتیک تقویه می شود و هم امنیت جمعی به طور مثال گسترش پیدا می نه و همکاری بین دو کشور هم به خاطر ثبات و امنیت. پاکستان هم علاقمند می شود که به افغانستان بالاخره زمینه ثبات فراهم کنه تا اینکه از این همکاری منطقوی سود ببره و منفعت ببره. چین هم بالاخره اگر قرار باشه که کشور ناامن و درگیری و بالاخره بحران درگیری سیاسی و امنیتی نظامی داشته باشه، مسلما افغانستان به عنوان یک مارکت به اصطلاح در حال توسعه و نیازمند ایره از دست میده. بالاخره اینا همکاری های امنیتی سیاسی و استراتژیک هم در نظر میگیرن تا اینکه راه های توسعه همکاری اقتصادی بالاخره پایدار و باثبات باشه. طبیعی است که در هر جایی که تجارت صورت بگیره امنیت و صلح به وجود میاد. در شرایط جنگ و ناامنی تجارت و فعالیت اقتصادی هم صورت نمیگیره. از این بابت نگاهی پروژه نگاهی امنیتی سیاسی هم است. به معنی که کشورهایی که در یک منافع اقتصادی با هم شریک باشند به صلح میاندیشند، به امنیت میاندیشند و ثبات سیاسی میاندیشند و بالاخره راه های تقویت امنیت و ثبات سیاسی را ترجیح میتن تا اینکه امنیت اقتصادی و پایداری تجارت هم تامین شود. این با هم ارتباط دارد.
خوب شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری و آدرس parstoday.com/dri هم بشنوین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. حق نگهدارت.
از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم آنچه تا کنون تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. در ادامه دعوت میکنم که برنامه منجی را بشنوید.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین تا به کی انتظار
منجی
بشتو به منجی عالم بشتو به روح عدالت بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه منجی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما را داشته باشیم. دوستان، ادیان مهمترین پرچمداران و مروجان تفکر ظهور منجی آخرالزمان هستند. چنان که در قسمت‌های گذشته گفتیم، مسیحیت و یهودیت تا چه اندازه بر تحقق این وعده بزرگ تاکید دارند. زرتشت دین دیگری است که در آن آمدن مصلحی وارسته برای سر و سامان دادن به اوضاع آشفته جهان بشارت داده شده. در این دین اهورامزدا خدای جهان است و او پیوسته با اهریمن یا شیطان که مظهر شرارت و فتنه و فساد است مقابله می کنه. اگرچه درباره زرتشت پیامبر این دین قدیمی اطلاعات کمی وجود داره، اما گفته میشه حدود قرن هفتم قبل از میلاد مسیح دعوت خود را آغاز کرده و کتاب مقدس او اوستا نام داره. در آیین زرتشت به کسی که برای اصلاح امور و نجات مردم اقدام کنه سوشیانت میگویند که به طور اختصاصی و منجی موعود اطلاق میشه. اساس تعالیم این مکتب، تاریخ به 4 دوره 3000 ساله تقسیم میشه. در آغاز 3000 ساله پایانی زرتشت پیامبر این دین ظهور میکنه و مردم را به خداپرستی و رفتار و اخلاق نیک فرا میخواند. به اعتقاد زرتشتیان 1000 سال پس از او نشانه های آمدن نخستین نجات بخش به نام هوشی در آشکار میشود. باران فراوان می بارد و خورشید به مدت 10 روز در میان آسمان می ماند. او با گسترش آموزه های دین زرتشت باعث می شود که جهان از گناه و فساد پاک شود و کینه و حسادت از بین برود و مردم به کارهای نیک بپردازند. اما مدتی پس از این منجی، مردم بار دیگر اخلاق و رفتار ناپسند را در پیش می گیرند. هزار سال بعد دومین منجی تحت عنوان هوشی در ماه ظهور می کند و او نیز به موعظه و دعوت مردم به نیکی می پردازد. در دوران او صلح و صفا و معنویت و اخلاق نیک در میان مردم رواج می یابد. برکت زمین افزایش می‌یابد و فقر و گرسنگی از بین می‌رود. اما پس از وی بار دیگر انسان‌ها به زشتی و گناه و دشمنی و طمع ورزی و دیگر خصال ناپسند روی می‌آورند. عزیزان، به باور زرتشتیان آخرین منجی و راهی بخش بشریت سوشیانت است که هزار سال پس از منجی قبلی ظهور می کند. او فردی پرهیزکار و دانا و شجاع و دارای شوکت پادشاهی است. در همان زمان گروهی از مردان نیک و مصلحی که در گذشته از دنیا رفتند برای یاریش زنده می شوند. منجی موعود زرتشتیان اهریمنان را نابود می کند، بر دروغ و بداندیشی غلبه می کند، نیکی را می گستراند و مردم را به کمال انسانی می رساند. بر اساس متون زرتشتی، سوشیانت جهانی تازه را بر اساس تعالیم این دین بنا می نهد که در آن همه از صلح و آبادانی و امنیت و معنویت برخوردارند. زرتشتیان معتقدند پس از این دوران درخشان عمر جهان به پایان می رسد و رستاخیز برپا می شود. نکته مهم در این باورها آن است که سوشیانت زمانی ظهور می کند که انسانها خود را برای آمدن و شنیدن سخنانش آماده کرده باشند. البته اوستا کتاب مقدس زرتشتیان و دیگر متون مذهبی آنان دچار تحریفات و انحرافات فراوان شده و بسیاری از آموزه‌های آنان چون زمانبندی جهان و تعیین وقتی مشخص برای ظهور چند منجی محقق نشده. اما باورهای پیروان این دین با وضوح نشان میده که آنها نیز منتظر یک منجی از جانب خداوند هستند که با فضیلت و دانا و پاک سرشت است و جهان را از فساد و گناه و کج اندیشی نجات میدهد.
ویژگی های منجی رو نه فقط در مورد سوشیان که در مورد همه منجیان دیگه که در ادیان دیگه وجود داره و البته خیلی روشن در مورد سوشیان میشه اینو دید، ویژگی هایی که ما هم بهش معتقد هستیم: عدالت گستری، ایجاد یه حاکمیت واحد مبتنی بر عدل، مبتنی بر دین، مبتنی بر معنویت در جهان، شکوفایی زمین، آبادانی که در زمین ایجاد میشه، صلح ستیزی، توجهی که به عبادت میشه، به معنویت میشه، همه اینا ویژگیایی که آرمان بشر به دور از وسوسه شیاطین، انسانهای آزاد که میخوان انسانی فکر بکنن، طبیعیه که یه همچین آینده ای رو باید برای خودشون در نظر بگیرن و طبیعتا منجی ادیان هم باید همین آینده رو تضمین بکنن.
دوستان، هندویسم آیین پرطرفدار دیگری است که در واقع مجموعه ای از مکاتب مختلف با برخی مشترکات می باشد و یکی از آنها اعتقاد و توجه ویژه به منجی آخرالزمان است. هندوها نیز مانند زرتشتیان چهار دوره برای تاریخ جهان متصور هستند که البته ویژگی های آن با باور زرتشتیان تفاوت دارد. در آخرین دوره که بدترین دوره است، فساد و تباهی سراسر جهان را فرا می گیره و زندگانی اجتماعی و معنوی به پایین ترین حد خود سقوط می کنه. بر اساس تعالیم هندویزم به ویژه مذهب ویشنو، نشانه های آخرالزمان تقریبا با آنچه ادیان دیگر بیان کرده اند شباهت داره. کمرنگ شدن اعتقادات و اعمال مذهبی و گسترش فساد و گناه و همچنین بلایا، قحطی، بیماری ها، فقر، جنگ و ناامنی، ظلم و ستم و تبعیض از جمله این علائم است. همچنین در منابع هندو به ستم و بیرحمی پادشاهان و حاکمان در آخرالزمان اشاره شده. در آن زمان مردم به دنبال یک منجی و رهایی بخش برای بهبود وضع خود و جهان هستند. منجی مورد نظر هندوها مانند اکثر ادیان از جانب خدا نیست، بلکه خود خداست که در قالب انسانی به نام کلکی تنزل یافته. و عقیده آنان در هر دوره خدا 10 بار برای زدودن فساد و پلیدی و برقراری آیین خیش این عمل را انجام می دهد که پس از آخرین بار جهان پایان می پذیرد.
چه منزل بس خطرناک است، تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مجله ورزشی.
با نام یاد خدای مهربان، سلام بر شما عزیزان، همراهان عزیز و ارجمند. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم ملی اسنوبورد افغانستان که چند پیش با پاکستان رفته بود، در رویداد زمستانی این کشور توانست با مدال‌های رنگین دست یابد. در این مسابقات و در بخش انفرادی مردان طلا و در بخش انفرادی بانوان مدال برنز برای افغانستان رقم خورد. گفتنی است که 5 ورزشکار از افغانستان و بیش از 30 ورزشکار در 4 باشگاه از پاکستان در 2 کاتگوری انفرادی و حذف 2 نفره در 2 بخش خانم‌ها و آقایان در این مسابقات حضور داشتند. رقابت‌های والیبال زون شمال که در ولایت بلخ برگزار شده بود، با قهرمانی دانشگاه خراسان ننگرهار پایان یافت. تیم کامیار مقام دوم را گرفت و تیم قول اردوی الفتح در مرحله نیمه نهایی تیم شهرداری کابل را مغلوب و مقام سوم را از آن خود کرد. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان در رقابت‌های منطقه‌ای آسیای مرکزی با نتیجه 10-3 مغلوب تیم ملی فوتسال ایران شد. با این حال در دو بازی دیگر مقابل قرقیزستان و تاجیکستان به ترتیب با نتایج 5-3 و 5-1 به پیروزی رسید. ورزش دوستان اطلاع دارند که سرمربیگری تیم ملی فوتسال افغانستان به عهده آقای مجید مرتضایی از ایران واگذار شده و جهت آشنایی بیشتر با ایشان و اینکه چه برنامه‌هایی برای تیم ملی فوتسال افغانستان دارند، مصاحبه‌ای با آقای مرتضایی انجام شده در دو بخش که این هفته بخش اول این مصاحبه تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
در خدمت آقای مرتضایی سرمربی تیم فوتسال افغانستان هستیم. جناب آقای مرتضایی تشکر میکنیم که وقتتان در اختیار ما قرار دادین. به عنوان اولین سوال، جهت آشنایی بیشتر ورزشکاران افغانستانی، از خودتان بر ما بگوین، از سابقه ورزشیتان در رشته فوتسال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون، من مجید مرتضایی هستم. حدود 15 ساله که به عنوان مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، هم در مربیگری فوتبال هم در مربیگری فوتسال، به عنوان مدرس کلاس‌های مربیگری رو تدریس می‌کنم، کلاس‌های آسیایی رو. 9 سال سابقه دارم توی لیگ برتر فوتسال ایران، بالاترین سطح مربیگری فوتسال ایران. چند سالم هستش که به عنوان سرمربی تیمای لیگ برتر امید فعالیت میکنم که سابقه 2 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی و 2 مقام سومی در لیگ برتر امیدهای کشور رو دارم. در خدمت شما هستم.
چی شد که شما سرمربیگری فوتسال افغانستان انتخاب کردین؟
والا عرضم به حضورتون که خب ما سالیان سال با مهاجرین افغانی که در ایران حضور دارم، به ویژه در مشهد، چون من خودم ساکن مشهد هستم و محله‌ای هم که هستم تقریبا محله‌ایه که بیشترین جمعیت مهاجرین افغانی در اون محله مشهد تقریبا زندگی میکنن، در محله گلشهر مشهد. خب ما خیلی مراودات زیادی داشتیم با مهاجرین افغان و در تیمای مختلفی هم که داشتم همیشه از بازیکنای مهاجر تو تیمای من بازی میکردن، به ویژه در فوتسال. چند تا بازیکنای تیم ملی افغانستان الان سابقه حضور در تیمایی که من داشتم به عنوان سرمربی دارند. به طور مثال جواد هاشمی یکی از بازیکنای خیلی خوبه فوتسال افغانستان که به شما ارشاد در حال حاضر پیشکسوت این رشته به ویژه شناخته میشه، خب یکی از بازیکنهای تیم من بود. آقای مرتضی محمدی که الان در لیگ عراق هم بازی میکنه یکی از بازیکنهای من بود. آقای اکبر کاظمی که از رده‌های پایه در تیمای من بازی میکرده، چه تو امیدها و بعد بزرگسالان در تیم فرشارا. سید حمید حسینی، موسوی، این بازیکنهایی که به شما عرض شود تو سال گذشته و امسال در تیم فوتسال فرشارا به عنوان بازیکنهای مهاجر بازی میکردن. در حقیقت اینجوری به شما عرض کنم، چه سالیان قبل چه امسال، همیشه در تیمایی که من کار میکردم از بچه های مهاجرین افغانی حضور داشتن که هم لطف اونا بوده برای من و هم این که به هر حال ما یه دوستی خیلی خوبی داشتیم. خب این دوستی و رفاقتی که بود باعث شد که یکی از گزینه‌های جدی سرمربیگری تیم ملی افغانستان باشیم توی چند سال اخیر. من به این دلیل بیشتر، حالا با توجه به درخواست دوستان، پذیرفتم مربیگری تیم ملی افغانستان رو، چون پتانسیل بسیار قوی می‌دیدم در بازیکن‌های تیم ملی افغانستان و واقعا اعتقاد داشتم که جایگاه فوتسال افغانستان خیلی میتونه بهتر از این چیزی که الان هست باشه و به همین دلیل خیلی علاقه من بودم خودم هم که با توجه به دوستای زیادی که داشتم و همیشه به کنار ما بودن سرمربیگری تیم ملی افغانستان رو بپذیرم و خوشبختانه با توجه به صحبتایی که شده بود توافق کردیم با هم و انشاءالله در خدمت تیم ملی افغانستان به مدت یک سال هست.
خب مهاجرین زیادی در ایران به فوتسال مشغول می باشند. های برنامه برای جذب بهترینایشان دارن یا لیست خاص برتان دادن که طبق این لیست با تیم فوتسال افغانستان کار کنین؟
واقعا وقت کمی داریم برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا که فروردین ماه یعنی 20 فروردین در قرقیزستان برگزار میشه. شما اینجوری حساب کنید که ما دقیقاً یک ماه و 15 روز فرصت داریم توی مسابقات. ما انشالله اردوهامون میخوام از هفته دیگه شروع کنیم. خب ما ترجیح بر این بوده که توی مسابقات با توجه به وقت کمی که داریم اون چیزی که تصمیم گرفتیم اینه که بازیکنهایی که سابقه حضور ملی داشتن در تیم ملی افغانستان و بازیکنهایی که در لیگای معتبر بازی میکنن، مثلا ما الان 6 تا بازیکن مهاجر داریم که در لیگ برتر ایران الان دارن توپ میزنن، در آذربایجان، در عراق به شما عرض شود که بازیکنها هستن، در روسیه من اطلاع دارم یکی از بازیکنها ما هستش، یکی از گلرهای تیم ملی افغانستان. ترجیح ما بود که از این نفرات فعلا اولویت رو بذاریم و انتخاب نفرات رو داشته باشیم، یعنی دامنه انتخابمون رو کم کنیم با توجه به وقت کمی که داریم. فکر میکنم حدود 10 یا 15 روز دیگه باید اسامی رو، یعنی دقیقاً یک ماه قبل از شروع مسابقات اسامی بازیکن‌ها رو برای AFC بفرستیم. واقعاً تو این وقت کم خب تست گرفتن از بازیکن‌ها برای ما سخته، اما یه برنامه گسترده‌ای داریم انشاءالله برای بعد از این مسابقات که امید به خدا بتونیم صعود کنیم به مرحله دوم که شهریور ماه در کویت برگزار میشه، انشاءالله بعد از مسابقات مقدماتی یعنی اردیبهشت ماه شروع میکنیم تست گرفتن بازیکنان فوق‌العاده‌ای که الان من خیلی هاشونو چه در سطح خود کشور در افغانستان چه در سطح ایران که بیشترین مهاجر افغانستان ما داریم و اکثرا هم اینجا فوتسالیست هستن، انشاءالله از این نفرات بتونیم نفرات جدید رو به تیم ملی اضافه کنیم و من مطمئنم، یعنی قطعا میدونم که نفرات خیلی خوبی داریم که میتونن به تیم ملی افغانستان کمک کنن، هم داخل افغانستان و هم خارج از کشور افغانستان. حتما هم داخل افغانستان ما استعدادیابی و تست و انتخاب تیم ملی رو خواهیم داشت و هم در کشور ایران که بیشترین جمعیت رو داره انشاءالله این کار رو خواهیم کرد. اینو موکول کردیم به بعد از مسابقات مقدماتی که انشاءالله در دور بعدی، چون الان واقعا فرصت کم داریم، بریم و چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان انتخابامون رو از اینا خواهیم داشت.
با ادامه مجله ورزشی این هفته همراه شما عزیزان هستیم. احمد سهیل حسنزاده ورزشکار افغانستانی رشته مبارزات آزاد به مساف جیمز ویلسون ورزشکار آمریکایی رفت و موفق شد پس از 3 راند مبارزه با امتیاز داوران ورزشکار آمریکایی را مغلوب نماید و برنده مسابقه شناخته شود. با این پیروزی حسنزاده توانست به سازمان UFC که از معتبرترین سازمان‌های مبارزات آزاد جهان است راه یابد. رقابت‌های کشتی میان کشتیگیران ولایت‌های کابل و ننگرهار در استادیوم ورزشی جلال‌آباد به پایان رسید. این رقابت‌ها زیر نام صلح و ثبات میان 500 کشتیگیر از ولایت‌های کابل و ننگرهار برگزار شده بود. نور احمد حبیبی رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ننگرهار از برگزاری این رقابت‌ها ابراز خوشحالی کرد و از ورزشکاران خواست تا پیام صلح و وحدت ملی را از طریق ورزش به مردم برسانند. پایان بخش خبرهای ورزشی افغانستان گزارشی است از آقای محمدی در رابطه با ورزش کوهنوردی در ولایت هرات و لزوم توجه بیشتر مسئولان به این ورزش زمستانی.
هرات در رشته های ورزشی مختلف استعدادهای درخشانی دارد و چهره های شاخص را به جامعه ورزشی تقدیم کرده است. به همین گونه ورزشکاران هراتی در بسیاری از رشته های ورزشی در سطح افغانستان همواره پیشگام بودند. کوهنوردی از رشته هایی است که برای نخستین بار در